جز تو اندر سمود محبوبا میساد، نباشدم کسی پور خدا چهره مسیح من، خدای من، مرا به میخانه بیاوری سا، از آن شراب رو مستم فرما تا مهر خدایی سوزد هر گناهی نماند به خرمن پرکایی. مسیح خدای من، چون او شود پدید رویش خواهم دید، نور آفتاب ما شود تاب، چون جلال خدا ز چهره عیسی در فردوس برین شود غری. مسیح من، محبوب
همگی، در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح، سلام میکنم و از خداوند و زمین میخوام که امشب تکاتک ما رو مبارک بسازه. چند لحظه دعا میکنیم و از خداوند طلب میکنیم که با روحش ما رو هدایت کنه. پدر عزیز، قبل از هر چیزی خداوندا تو رو شکر میکنیم و با شکرگزاری وارد قدسای تو میشیم، در حالی که خداوندا ایمان داریم که خون عیسی مسیح ما رو از هر نقص و گناهی پاک میکنه و خداوندا این خونه که به ما دلیری میبخشه تا به مکانهای دست تو وارد بشیم. ما رو از هر گناه و لکه پاک کن. خدا، در این لحظه که در حضور تو میستیم سفیدتر از برف باشیم. ای پدر، به نام عیسی مسیح خداوند ما رو مبارک بساز. به نام عیسی مسیح خداوند ما رو تقدیس کن. به نام عیسی مسیح خداوند با ما صحبت کن و بگذار خداوند دا واقعا این کلامی که در انبیا مکتوب است که همه از تو هدایت میشیم خداوندا، همه از تو تعلیم میگیریم خداوندا، واقعا در زندگی ما اتفاق بیفته. برای همه چیز متشکریم، به نام عیسی مسیح، آمین. خب، خدا شکر میکنیم برای امشب، برای مشارکت امشب. داشتم به یه موضوعی این روزا ذهن منو خیلی مشغول کرده و موضوعی که امشب در واقع این روزا ذهن منو مشغول کرده وضعیتیه که در کلیسا حاکمه. وضعیتی که در کلیسا حاکمه این وضعیت فقط در دنیایی نیست که پیغام باشه، بلکه میشه گفت که یک وضعیت همگیر در خیلی از کلیساهاست و این وضعیت وضعیتیه که به نظر میرسه که در خیلی از جاها یک سکوت مرگباری حاکم شده، یک سکوت مرگباری حاکم شده و به ظاهر شما تو خیلی از جلسات، تو خیلی از مشارکت های بزرگ آیات و معجزات هم ممکنه دیده بشه، ولی خب وقتی نزدیک میشید یه جای کار میلنگه، نبوت های کاذب زیاده، مشکلات زیاده و به نظر میرسه که خدا روی خودشو پوشونده. این یک اصطلاح کتاب مقدسی که امشب میخوام در موردش صحبت کنم، چه زمانی روی خدا، دقت کنید روی خدا یعنی چهره خدا در واقع انگار پوشیده میشه، یه اصطلاح کتاب مقدسیه. مثلا در قدیم وقتی یه نفر تنبیه میشد میگفتن تو روی پادشاه رو یا چهره پادشاه رو دیگه نمیبینیم، یعنی طرف رو دور میکردن. به نظر میرسه که یک چنین وضعیتی الان در کلیساها حاکم شده، وضعیتی که میشه گفت که انگار یک سکوت هست، خدا روی خودش رو پوشونده. این به معنی نیست که خدا ناظر نیست، خدا کلیسا رو ترک کرده، نه، ولی به نظر میرسه که وضعیت وضعیت جالبی نیست و این وضعیت رو ما در کتاب مقدس هم تجربه کردیم. در کتاب مقدس بین کتاب ملاکی نبی و متی 400 سال یک دوره سکوت حاکم شد. در این دوره سکوت فرقا شکل گرفتن و این فرقا مدعی داشتن صدای خدا بودن و زمانی که مسیح اومد یا قبل از اومدن مسیح از میان بیابان خدا یک مردی رو فرستاد به نام یحیی تعمیددهنده که هر پستی و بلندی رو از میان برداره و راهی برای خدا باز کنه. یعنی این در واقع 400 سال سکوت باعث شده بود که راه ها بسته بشه و از روحانی وضعیت اسرائیل مثل یک صحرای خشک بوده، یک صحرای خشک بوده و میبینیم که در این صحرای خشک در واقع تپه‌هایی در واقع بیرون اومده بودن، راه ها بسته شده بود و به همین دلیله که باید یک نبی مثل یحیای تعمیددهنده از میان این خشکی، از میان این دره های پست و بلند یک راهی برای خدا باز میکرد، برای مسیح باز میکرد، وگرنه دلیل نداشت که یحیای تعمیددهنده بیاد تا در واقع راهی رو برای ظهور خداوند آماده کنه. چه لزومی داشت؟ اگر راه باز بود، راه هموار بود، گوش ها شنوا بود، هیچ نیازی ما به یحیای تعمیددهنده نداشتیم. ولی اینقدر از روحانی 400 سال تاثیر منفی گذاشته بود که این تاثیر منفی باعث شد که خدا یک مرد قدرتمند، یک مردی که از شکم مادر از روح القدس پر شده بود و بفرسته تا رایی رو در بیابان برای اسرائیل باز کنه تا بتونن صدای خداوند رو بشنوند، تا بتونن مسیح رو بشناسن. یعنی اگه یحیای تعمیددهنده نمی اومد و مسیح می اومد، در واقع بدون یحیای تعمیددهنده اینا قادر نبودن تشخیص بدن و این صدا صدایی بود که در بیابان بلند شد. یعنی اینکه نبود صدای خدا در اسرائیل اثر مخربی داشت. این سکوت 400 ساله، این سکوت 400 ساله باعث شد که چیزی بیرون بیاد که به ظاهر تورات رو میخونه، چیزی مثلا فرقایی بیرون بیاد که به ظاهر منتظر عیسی مسیح هستن، فرقایی بیرون بیاد که هر شنبه در مورد ظهور مسیح ها صحبت میکنن ولی قادر به شناختن عیسی مسیح نیست. دقیقا وقتی ما به وضعیت کنونی نگاه میکنیم، ما وارد انگار چنین موقعیتی شدیم، موقعیتی که افراد قدرت تشخیص حقیقت از دروغ رو از دست دادن. و این بزرگترین نگرانی من همیشه در کلیساست. حتی من چند وقت پیش اینجا که هستم، در مسافرتی که هستم، وقتی افراد رو در فرقه‌های مختلف میبینم با اینا صحبت میکنم، اینکه چطور این افراد قدرت تشخیص ندارن، یعنی میتونن هر چیزی رو شما به اینا تعلیم بدید قبول کنن، بشنون و به قول معروف تعلیم بدن. یه آیه میخوام از جامعه بخونم، کتاب جامعه رو باز کنیم، در جامعه باب 8، ببخشید باب 1 آیه 8 اینطور میخونیم، میگه همه چیزها پر از خستگی هست که انسان آن را بیان نتواند کرد. همه چیزها پر از خستگی است که انسان آن را بیان نتواند کرد. چشم از دیدن سیر نمی شود و گوش از شنیدن ممنوع نمی گردد. یعنی به یک شکلی این آیه به قول معروف نشون دهنده یک وضعیت قطعی در واقع در بیابانی، یک وضعیت قطعی روحانیه و میگه چشم همه چیز پر از خستگی است. نمیدونم این روزها چند نفر از شما این احساس رو دارید که واقعا همه چیز انگار پر از خستگیه، پر از در واقع ناراحتیه، اونطور که باید و شاید. ما تجربه کردیم عیسی مسیح رو، میدونیم عیسی زنده است، قدرتش رو چشیدیم، عطایا رو چشیدیم، خیلی از مسائل رو در زندگی های خودمون تجربه کردیم، ولی واقعیتی که هست اینه که انگار یک جای کار میلنگه. میدونید با این همه موعظه هایی که میشنویم، با این همه مکاشفه هایی که خدا به ما داده، یادتون باشه که مسئولیت بسیار سنگینی داریم، مسئولیت بسیار بسیار سنگینی داریم. در زمان سموئیل نبی هم کلام خدا میگه که رویا و خواب کم شده بود، کمیاب بود، و در خیلی از دورانهای اسرائیل همین آیه رو داریم که در اون زمان یا نبی نبود یا خواب و رویا کم شده بود، یا اینکه اون کلام خداوند نازل نمی شد. ببینید یه چند تا آیه رو میخوام بخونیم با هم دیگه. اول میخوام جنبه های منفی رو نگاه کنیم، بعد به جنبه های مثبت نگاه کنیم. ببینید من از لاوی که چی دلیلی داره که خدا روی خودش رو میتونه از ما بپوشونه، روی خودش از ما بپوشونه، یعنی ما رو به حضور خودش راه نده. یه چند تا آیه میخوام از عهد عتیق بخونم. لاویان باب 17 آیه 10 تو میگه هر کس از خاندان اسرائیل یا از غریبانی که در میان شما مأوا گزیند که هر کس خون را بخورد، من روی خود را بر آن شخص که خون خورده باشد برمیگردانم و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت. خب این جزء در واقع فرمانهایی که در عهد جدید هم تکرار میشه که خون خورده نشه. دقت کنید، خون خورده نشه. حتی ببینید زمانی که من این آیه رو خوندم، یعنی که میخوام یه چیز میخوام تا اینجا پیش برم، خیلی مایل نیستم که وقتی یه استیک مثلا خورده میشه استیک رو بیام خونی بخورم. بدین چی خواهم به شما بگم، یعنی که خیلی ها مثلا بیدیم، من میخوام تا مسائل ویزا نگاه کنیم، خیلی ها مثلا زمانی که شما رستوران میرید میگید که میگن به شما که دوست دارید خونی باشه استیکتون، یا دوست دارید در واقع این استیکتون در واقع خوب درست شده باشه. خب واقعیت اینه که ما گاهی اوقات وقتی به قول معروف آگاه نباشیم، میتونیم بگیم بله من استیکم و خونی میخورم، ولی کتاب مقدس میگه که جان یک حیوان، جان یک جاندار در خونشه، و این خون در واقع یک حیاتی رو داره. برای همینه که در کتاب مقدس خوردن خون اکیدن ممنوع شده. ببینید این در مورد فقط عهد عتیق نیست، زمانی که رسولان با پولس و بارنابا صحبت کردند در مورد امتها از مسئله ختمه گذشتن، از خیلی از مسائلی که شریعت برای یهودیان آورده بود گذشتن، ولی در بیانیه آخرشون گفتن که شما حیوانات خفه شده با خون رو نخورید و در واقع بت‌ها رو. یعنی اینکه دو تا مسئله خیلی مهمی که مطرح شد، یکی خوردن در واقع خون بوده، مسئله خون بوده و به قول معروف یکی مسئله خون بوده و بت‌ها، و در واقع این مسائل مطرح شد. خب چرا؟ چون پس این در واقع شما فکر نکنید که رسولان یا کلیسای اولیه آدمای در واقع احمق و خرافاتی بودن. اینا میدونستن که تأثیر خون چه چیزی رو میتونه در زندگی ایمانداران داشته باشه، به خاطر همین ممنوع کردن. در اعمال رسولان فکر میکنم تمام شما این آیات رو میدونید، و خدا در عهد عتیق واضحا به ما میگه که اگر کسی از خون بخوره، در واقع من روی خود را بر آن شخص که خورده باشه برمیگردم، یعنی روی خودم رو برمیگردونم. و این مسئله مهمه. آیه دومی که دوست دارم بخونم، به ما به صورت فهرستوار میخوام عبور کنیم، میگه و کسی که به صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید تا در عقب ایشان زنا کند، من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم کرد. لاویان 20 آیه 6. خب این مسئله شما نگاه کنید، حتی جالبه که در بین ارامنه و آشوریا این جزء تفریح روزانه است که فال قهوه بگیرن. بدونید جزء تفریح روزانه است، در حالی که چطور میتونن ادعای مسیحیت داشته باشن در حالی که در خونه های خودشون یکی از سبک های جادوگری رو راه بدن. این نه فقط در بین آشوریا ارامنه هست، از بلکه الان باید بگیم در بین خیلی از قوم ها هست، تا جایی که شما خیلی وقتا توی خونه حتی ایمانداران جرأت نمی کنید که یه در واقع قهوه بخورید، چون ممکنه مثلا شما بعد از قهوه‌ای که میخواید بخورید در واقع اینا بخواد این به قول معروف اون فنجون رو برگردونن و به قول معروف فالگیری کنن و جزء تفریح در واقع روزانه و خنده‌آور و همه اینها شده. توی بین اینا هم شما میبینید آدمایی هستن که به یک شکلی دیو زده هستن، یه خانوم یه آقا، و اون خانوم و اون آقا فالش حرف نداره. یعنی که وقتی شما قهوه رو برمیگه همیشه یکی هست که مثلا اونه که تفسیر کننده معمولا فال قهوه است. معمولا بعد بودا میبینید یک زن بین زنها زیاده، یک شوهر میبینید، ولی شما میبینید که اینم یک سبک جاده. بعد دنبال یا دنبال احضار هروا هستن، یا دنبال به قول معروف جادوگری هستن، یا دنبال اینجور چیزا هستن. این یکی دیگه از مسائلیه که کتاب مقدس میگه من روی خود را به ضد شخص خواهم گرده و او را از میان قومش منقطع خواهم کرد. پس ما در واقع باید بگیم که جادوگری هم یکی از در واقع مسائلیه که میتونه باعث بشه که روی خدا از ما برگردانیده بشه، روی خدا از ما برگردانیده بشه. پس ببینید این مسئله دومی که میتونه باعث بشه که روی خدا از ما پوشیده بشه. و آیه سوم که میخوام بخونم، این آیه سومی که میخوام بخونم اینه که کتاب مقدس میگه، ببخشی من آیاتو پیدا کنم، میگه حالا من این آیه اعمالم بخونم، اعمال باب 15 آیه 20 میگه مگر اینکه ایشان را حکم کنیم که از نجاسات بت‌ها و زنا و حیوانات خفه شده و خون بپرهیزند. دوباره آیه در واقع 29 میگه که از قربانی بت‌ها و خون و حیوانات خفه شده و زنا بپرهیزید که هرگاه از این امور خدا حفظ دارید به نیکویی خواهید پرداخت. خب حالا شما حساب کنید که توی دوباره یکم برمیگردم به عقب، شما حساب کنید که توی خارج از کشور، جالبه که شما بدونید توی خارج از کشور الان خیلی از کشورها اصلا براشون این حکم، حتی کشورهای مسیحی، این حکم براشون انگار مهم نیست، انگار این حکم به فراموشی سپرده شده، این حکم به فراموشی سپرده شده و اصلا براشون مهم نیست که کلام خدا در مورد خون یا در مورد بت‌ها یا در مورد زنا اصلا چی میگه، براشون اصلا مهم نیست. و اینا چیزاییه که میتونه روی خداوند رو از ما برگردونه. میگه در دوم تواریخ 29 آیه 6 میگه زیرا که پدران ما خیانت ورزیده، آنچه در نظر یهوه خدای ما ناپسند بود به عمل آوردن و او را ترک کرده، روی خود را از مسکن خداوند تافتن و پشت به آن دادن. یعنی که افرادم میتونن در واقع دیگه روی خودشونه، یعنی چون خودشون از خدا پنهان کردن و خدا هم خودش از اونها پنهان کرد. و یکی از دلایل شکست قوم اسرائیل در مقابل دشمنانشون همین مسئله بوده. حالا ما همین مسئله بوده که اینا نتونستن با اراده خدا هماهنگ بشن. پس خیلی از مسائل، شما اگه مثلا خواننده کتاب مقدس باشید، خیلی از مسائل هست، مثل بت‌پرستی، مثل جادوگری، مثل در واقع دزدی، زنا و تمام این بدزبانی، بدونید داشتن یک زبان در واقع بد، همه اینها میتونه باعث بشه که خدا از ما دور بشه. به خاطر همینه که در واقع شما در اشعیا نبی باب 6 میخونید که زمانی که اشعیا میاد و ملاقات میکنه با خدا، میگه من یک درجا ملزم میشه با اینکه نبی بود، چون در اسرائیل باب شده بود که مثل ایران ما شوخی های خلاف ادب میکرد، نه اینکه ایماندار نبودن، اینا افراد ایمانداری بودن ولی شوخی خلاف ادب میکردن. گاهی اوقات مثلا در واقع براش مهم نبود که این شوخی ها در واقع میتونه باعث بشه که روی خود در واقع به یک شکلی الزام روح القدس داشت. به خاطر همین زمانی که اشعیا نبی در حضور خدا قرار گرفت اولین چیزی که گفت این بود که مثلا در واقع وای بر من زیرا مرد ناپاک لب هستم. در کلوسیان اینطور میخونیم، در کلوسیان باب 3:8 میخونیم لیکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم و غیظ و بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود، لیکن الها شما همه را ترک کنید. یعنی کتاب مقدس از ما میخواد که همه چیزهایی که در دنیا معموله، مثلا خیلی وقتا ما میگیم ما اعصاب، نه من اعصاب ندارم، من خیلی مثلا در واقع این شکلی هم، من اون شکلی هم، من این شکلی هم، کتاب مقدس ما میگه لیکن همه که شما همه را ترک کنید، یعنی خشم، غیظ و بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود پس دقت کنید، پس تمام این چیزها به ما سفارش شده. و ببینید و بعد کتاب مقدس اینو به ما تعارف نمی کنه، به ما پیشنهاد نمی کنه، یک دستور، یک حکمه. حالا بعد وقتی شما میاید و در مورد بت‌ها هم یک کم صحبت کنیم، میگه که دوم قرنتیان باب 6:6 و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت، زیرا شما هیکل خدای حل می باشید، چنان که خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. پس دوباره میخونه و هیکل خدا را با بت‌ها چه موافقت. اینا مسائلی که فکر میکنم بارها در کلیساها موعظه شده. یوحنا باب 5 21 میگه ای فرزندان خود را از بت‌ها نگاه دارید. ای فرزندان خود را از بت‌ها نگاه دار، یعنی هر چیزی که جای خدا در زندگی ما رو میگیره یک بت محسوب میشه، پس ببینید تمام این چیزها که حتی ما در اول در غلاطیان داریم باب 5 که میگه ثمره جسم آشکاره، من میتونم این ثمره جسم رو دوباره بخونیم، باب 5 غلاطیانم باز میکنم و با هم اینو یه مروری میکنیم. غلاطیان باب 5 آیه 16 به بعد رو میخونم، میگه اما میگویم به روح رفتار کنید و شهوات جسم را به جا نخواهید آورد، زیرا خواهش جسم بخلاف روح است و خواهش روح بخلاف جسم، و این دو با یکدیگه منازعه میکنند به طوری که آنچه میخواهید نمیکنید. اما اگر از روح خدا هدایت شدید زیر شریعت نیستید و اعمال جسم آشکار است، یعنی زنا و فسق و ناپاکی و فجور و بت‌پرستی و جادوگری و دشمنی و نزاع و کینه و خشم و تعصب و شقاق و بدعت. خب شما تمام این خصوصیتی که در اینجا پولس میگه خواهش جسم آشکاره، شما اگر یک مروری در عتیق بکنید، مثلا در مورد شقاق، درسته؟ وقتی در مورد شقاق صحبت میکنه کتاب مقدس میگه که خدا از کسانی که بین برادران شقاق و جدایی ایجاد میکنه تنفر داره. اینو در عهد عتیق فکر میکنم همه شما یادتون باشه. پس ببین ما از شقاق و بدعت ها صحبت میکنیم، خدا از افرادی که آتش غریب ببین تمام این چیزایی که پولس میگه، شما فکر نکنید که پولس برخلاف اون چیزی که مسلمان ها میگن که پولس یک تعلیم جدید آورده، که انجیل جدید آورده و اصلا اومده از خودش حرف زده، اینطور نبوده. پولس هر آنچه که تعلیم میداد بر اساس عهد عتیق و کلام خدا بوده که اونو در عهد جدید اون چیزهایی که لازم بود و منعکس کرد به ما. چون در عهد عتیق ما یک بخشی داریم که سایه هاست، فقط اصل داستان نیست، مثل قربانی ها که با اومدن مسیح به خودی خودش ما به اون چیز کامل دست پیدا کرد، مثل ختمه که مثلا در واقع خیلی از فرقه ها نمیدونن ولی نشوندنده گناه اولی است. اگر از خیلی از پیششان فرقی سوال کنید که چرا ختنه رو داد خدا، چرا نگفت گوشتون رو سوراخ کنید، چرا نگفت که لبتون رو مثل خیلی از این قبیله ها و خیلی از این تمدن ها انجام میده، یا اینکه خدا نگفت دماغتون رو در واقع سوراخ کنید مثل خیلی از خانوم هایی که امروز یا آقایونی که دماغشون گوششون رو سوراخ میکنن. اتفاقا خدا در واقع من کرده اینها رو، ولی تمام این مسائل شما حساب کنید خدا آمده عهد ختنه رو داده، چون عهد ختنه برای این بوده که نشون بده که این قوم از گناه اولیه نجات پیدا میکنه، از جسم آزاد خواهند شد. این یک نماد بود. به خاطر همینه که وقتی اون اصل اومد، پولس میگه که ختنه، ختنه قلبی باید باشه و این ختنه قلبی دقیقا با حرف مسیح یکیه. مسیح مثلا در واقع اومده بود گفته بود که چیزی که وارد ما میشه ما رو کثیف نمیکنه، بلکه چیزی که از دل بیرون میاد انسانها رو نجس میکنه. دلی که ختنه نشده باشه، دل پر از فوشه، پر از تعصبه، پر از کینه است، پر از غیظه، پر از حرارته، میدونید میخوام بشم، پر از جادوگریه، تمایل داره اصلا، میدونید در واقع براش یک چیز زیباست، مثلا مشکلی نداره، متمدن از نظر دنیوی، ولی دلی که ختنه شده باشه خیلی از چیزها رو نمیتونه قبول کنه، نمیتونه تعامل کنه، نمیتونه بپذیره. و اینجا شما نگاه کنین، میگه شقا و بدعتها و خشم و کینه، تمام این چیزها در عهد عتیق نکوش، جادوگری، دشمنی. خب این که مثلا در بین قوم خدا دشمنی باشه، خدا اینو قبول نمی کنه. نزا، نزایی که الان خیلی در واقع باب شده، میدونین، و متاسفانه نزا چطور باب شده؟ متاسفانه در کلیساها ما خودمون رو پشت کلام خیلی وقتا مخفی میکنیم برای به جا آوردن خواهش جسم، میدونین. وقتی شما به انتهای داستان نگاه میکنید، به دل افراد نگاه میکنید، مسئله واقعا کتاب مقدس نیست. گاهی اوقات شما متوجه میشه مسئله پوله. تمام این خشم و کینه و نمیدونم نفرت یک ریشش برمیگرده به پول، یک ریشش برمیگرده به تقسیم مسائل مالی. بعد شما نگاه میکنید ببینید نه، مثلا یکی از مسائلی که وجود داره جا طلبیه. مثلا اگر من بخوام مثلا در واقع اینو بپذیرم، اینو قبول کنم، نیستم، دعوا نکنم، جای من از بین میره. دقیقا همون حالتی که اگر شما بخواید دقت کنید در زمان مسیح هم بود. چرا مسیح رو نپذیرفتن؟ قیافا نمیخواست تسلیم مسیح بشه، نمیخواست جلوی مسیح زانو بزنه و خیلی از علمای یهود با این که میدونستن که مسیح از جانب خداست، یحیای تعمیدن در جانب خداست، ولی این جا طلبی، این عدم درک کلام، این نفرت، این سیاهی قلب باعث شد که اینا به قول معروف نتونند عیسی مسیح رو تعامل کنند و ترجیح دادن که مصلوبش کنند. میدونید یکی از چیزهایی که تکرار میشه در تاریخ، میدونید، و هیچ وقت افراد جاه‌طلب و دیکتاتور و دست نمیگیرند، دقیقا همین مسئله. شما الان ببینید الان این همه قتلی که شد، این همه به قول معروف خونی که تو کشورهای ما ریخته میشه برای حفظ قدرت، این همه توطئه‌های کلیسایی که داریم، این همه زیراب زدن‌هایی که وجود داره توی جمع، دلیلش مثلا در واقع دقیقا ببینید هر کسی توجیه خودشه، میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، برای خیلی ها وسیله هدف وسیله رو توجیه میکنه و اینا میگن که برای اینکه کلیسای عیسی مسیح پاک بمونه، برای اینکه این اگر بالا بره، اون اگر اینطوری بشه، کلیسا از اون نظم خودش خارج میشه، میدونید، و برای اینکه مثلا از اون نظم به قول معروف خارج نشه، شما در واقع توجیه دارید که یک حرکت غیر کتاب مقدسی بکنه. به این زمانی که شما یک حرکت غیر کتاب مقدسی برای کمک به خدا انجام میدید، شما بدونید که 100% از اراده خدا خارج شد، چون برای این که بتونید اراده خدا رو به جا بیارید، بتونید اراده خدا رو به جا بیارید، هیچ نیازی به ابزارهای غیر کتاب مقدسی ندارید. ببینید، تکرار میکنم، برای اینکه خواست خدا به جا آورده بشه، هیچ نیازی به ابزارهای غیر کتاب مقدسی نداریم. یک بار دیگه تکرار میکنم، برای اینکه اراده خدا به جا آورده بشه، هیچ نیازی به ابزارهای غیر کتاب مقدسی نداریم. ولی متاسفانه الان شما توی کلیساها شما میبینید که کلیسا پر شده از ابزارهای غیر کتاب مقدسی، چه ابزارهای تعلیمی غیر کتاب مقدسی، چه سازش با دنیا و چه خیلی چیزهای دیگه. و ولی اینا چیزهایی میتونه آشکاری باشه که خوانندگان کتاب مقدسی تشخیص بدن، ولی انگیزه ها رو نمیشه تشخیص داد. میدونید، خیلی وقتا ما انگیزه های افرادی رو داریم که اصلا ککشون برای کلام خدا نمیگزه. میدونی، مهم اینه که موقعیتشون حفظ بشه. برای اینکه موقعیتشون حفظ بشه خیلی کارها میکنن. حتی جالب اینه که من شنیدم، بعد وقت مثلا من یه چیزایی رو زیر زمانی از بعد الکسی شنیدم، از دمود یک کشش ازش پرسیدم، گفتم برادر الکسی نظرتون دمود این کشش چیه؟ گفت خب برادر، این برادر میدونید برای اینکه موقعیت خودش حفظ کنه و جلوی یک بیداری رو بگیره، به افراد خودش، به وفاداران به خودش دستور داد که یک نفر رو فلج کنن. خب شما نگاه کنید، این اتفاق می افتاد. شما الان ببینید زمانی که توی همین مثلا فضای مجازی خیلی از کشای تسلیسی حس کردن در حال شکست خوردنن، در حال از دست دادنن، زیر بار سوالات قرار گرفت، ببینید چطور ناجوان مردانه به ما حمله کردن. میدونید چطور ناجوان مردانه به ما حمله کردن. هیچ وقت کسی نیومد بگه که برادر فلانی یا خواهر فلانی یا نمیدن فلان کشیش مثلا خیلی از اتفاقاتی که بین خودشون فاجعه بوده رو هیچ وقت نیومدن بیان کنن، رسانه‌ای بکنن، یا نمیدونن در واقع اینترنتیش بکنن. ولی در میان ما کوچکترین اتفاقی که به حق یا به ناحق اتفاق افتاد، در واقع سعی کردن یک ابزاری باشه برای تخریب ماها، برای تخریب ماها. چون کتاب مقدس ما میگه دنیا از شما نفرت خواهد داشت، دنیا از شما نفرت خواهد. پس زمانی که شما این قسمت از غلاطیان رو میخونید، میگه که اعمال جسم آشنایی، یعنی زنا. خب هم در عهد عتیق ما در مورد زنا خیلی آیات داریم، در مورد برخورد خدا، در مورد حتی داوود نبی وقتی زنا کرد به شدت خدا تنبیه. فسق، ناپاکی، در مورد فسق هم که اصلا آیاتو ما داریم در عهد عتیق، ناپاکی، فجور و بت‌پرستی. حالا جالب، در مورد فجور، در مورد فجور وقتی مثلا صحبت میکنیم، یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم بگم اینه، در رساله یهودا میگه فیضو به فجور تبدیل میکنن، فیضو به فجور تبدیل میکنم. دوست دارم که من نمیدونم که وقتی در مورد فجور صحبت میکنیم چه برداشتی افراد دارن. من بدم نمیاد که از فرهنگ لغت مثلا در واقع ببینیم که چی در فارسی میبینیم، چی در واقع صحبت میکنه. من این دیکشنری رو باز میکنم که ما بدونیم که در واقع ببخشید میگه که ببینیم به تنهایی مترادفه الواتی، تبایی، تبهکاری، فساد، فس، لوات، معصیت، ناپارسایی، ناپاکی، ناشایستگی، ارزگی. خب همه این در واقع در فقط این فجور همه اینا رو میگنجه. الان شما نگاه کنید میگه فیض رو به فجور تبدیل کردن. خب زمانی که شما در واقع برای این که اعضا رو بین خودتون نگه دارید، بین خودتون نگه دارید، حاضر میشید که برادرها ناشایسته ظاهر بشن، خواهرها نمیدونن با مینیژوپ و لباسهای تنگ چسبیده نمیدونن آنچنانی وارد کلیسا بشن، نمیدونن آرایشهای غلیظ شدید بکنن. یه چیز جالب بهتون بگم، من حتی برام خیلی جالبه که چرا حتی در دنیا گاهی اوقات شما میبینید که مردم دنیا که بی ایمانن از ایماندارا کمتر آرایش میکنن، میدونید. و جالب اینه که کلام خدا این عهد عتیق نیست، چون خیلی وقتا ما متهم به شریعت گرایی میشیم، میدونید، در واقع متهم به شریعت گرایی میشیم و این به ناحقه، به ناحق ما متهم میشه که بله ما شریعت گرا هستیم. خب من سوالم از تمام این برادرانی که ما رو متهم میکنن به شریعت‌گرایی اینه که با اول تیموتائوس باب اول دو آیه 9 که من همچنین میخوام زنها خود را به طور آبرومند، معقول و با لباسهای مناسب بیارایند. دقت کنید، من همچه این عهد جدید ها، این عهد عتیق نیست ها، ببینید میگه که من همچنین میخوام زنها خود را به طور آبرومند، معقول و با لباسهای مناسب بیارایند. حالا در مورد این لباسهای مناسب در یونانی در واقع لغتی که به کار برده میشه یعنی لباسهای بلنده، لباسهایی که پایین زانون هم معنی میده. به خاطر همین الان شما نگاه کنید میگه که با لباسهای مناسب بیارن، نه با آرایش گیسوان و زیورالات، طلا و جواهر و لباسهای گران قیمت. بعد شما به اول پتروس 3 آیه 3 رو میخونید، زیبایی شما نباید در آرایش ظاهری باشد که به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد. خب این من ننوشتم، این برادر برانام نیست که داره اینو تعلیم میده که این کلیساها به ضد برادر برانام همینطور بلند میشن، میگن برادر برانام این بود اون بود. اینو کلام خدا داره میگه که زنان مسیحی نباید یک آرایش دنیوی داشته باشن. جالب اینه که بعضی وقت ما ببینید کسایی که ادعای پیغامی بودن هم میکنن این یک طوری مسئله آرایش رو جلوه میدن که انگار به قول معروف ما خیلی متعصب و عقب افتاده. من نمیدونم این آیات رو خوندن یا نخوندن، این آیاتی که من نساختم، آیا این دعایه از الهام خدا هست یا نیست؟ من نمیدونم لباس مناسب آیا ما باید در مورد اینم بیایم تفسیر بکنیم، چون تفسیر سیاه و خیلی از کلیسا یاد گرفتن وقتی شما میگی مثلا خدا میگه من، بگن که من اول شخص مفرده، دقت کنید، میگه من اول شخص مفرده، ولی یاد گرفتن بگن نه من اول شخص مفرد نیست، به یگانگی خودش به که خدا اشاره داره. میدونید یادم میاد که مثلا زمانی که معمولا مسلمان ها گیر میکنن. یک اصطلاح دیگه دارن میگن که خب این آیه معنی باطنی داره. بعد سوال که میکنه معنی باطنی آیه چیه؟ میگن که این معنی باطنی این آیه فقط مفسران میدونن. شماها که مثلا در واقع حکیم نیستی، شماها که نمیدونم آخون نیستی، آیت الله نیستی، درس نخوندید، آیه معنی باطنی قرآن رو نمیفهمید. دقیقا همین روی کثیف در قرون وسطا هم بود که کتاب مقدس از مردم دور شد دیگه. کتاب مقدس ها از دست مردم خارج کردن، بعد اومدن یک به نه همین اصطلاح معنی باطنی، مردم عادی نمیتونن کتاب مقدس رو تفسیر کنن و بفهمند. میدونید الان من سوالم اینه، آقا بدون این که شما باید بازی های ذات و اینجور مسخره بازی ها بشه، من بگی این دو آیه آیا از خدا هست یا نیست؟ اگه این از خدا هست، چطور در تلویزیون های شما ما میبینیم که با آرایش غلیظ بدتر از دنیا، مثل به ظاهر کشیشان شما، کشیشان خانم شما که اصلا غیر کتاب مقدسی که یک زن کشیش باشه میاد ظاهر میشه، چطور میبینیم که میان لباسهای تنگ چسبنده میپوشه؟ این که دیگه ببخشید تعلیم تعمید به نام عیسی مسیح نیست. با این آیات چی کار میکنید؟ ببینید با این آیات چه میکنید؟ ببینید ما به زمانی که بحث میشه، زمانی که صحبت میشه، به این افراد میخوان وقتی در برن از مسائل بشون کنن، بخوان وقتی از مسائل در برن، به قول معروف خیلی از مسائل رو میان یک طوری تفسیر میکنن، یک طوری حرف میزنن که افراد متوجه نمیشن. ببینید من یه چیزی میخوام به شما بگم. من یکی از این برنامه های یکی از عزیزان یکی از برنامه های ساسان توسطی در مورد تعلیم خواهران و برام فرستاد، من نگاه کردم به این برنامه، یک کم میدونید واقعا احساس میکنم بعضی وقتا این کشیشا همه رو احمق فرض کردن. در مورد مثلا بحث تعلیمی زنان بود که نمیتونن تعلیم بدن، البته اون برادری که مثلا سعی کرد دفاع بکنه خیلی خوب دفاع کرد و به یک شکلی آقای ساسان گفت شد. ولی یه مسئله که برام جالب بود این بود که برای اینکه در بره دائما میگفت که کتاب مقدس علنا بردهداری رو محکوم نکرده. شما چی میگید؟ ولی ما با روح میدونیم با روح بردهداری خدا مخالفه. یه چیزی میخوام بهتون بگم، شما در مورد این مسئله بردهداری یک مسئله ببینید، ما یه بردهداری داریم به شکل آمریکا که میومدن افراد رو به یک شکلی میدزدیدن از غارشون، مثلا در واقع چیکار میکرد، یا مثلا تو خیلی از جای دنیا، و اینها رو به زور برده میکردن. ولی ما یه مسئله ای هم داریم که این مسئله معادلش میشه کارگران امروز. من نمیخوام الان باید بحث بردهداری بشه، ولی یک روزی من فکر میکنم باید وارد این بحث به صورت عمیق بشه، مثل کارگران امروز. ببینید دقیقا همون آیه که مثلا در واقع کتاب مقدس میگه که خدای بالا سر شما هست، نمیدونم خدای بالا سر شما هست، در مورد افراد روزمزد، کارگر، افراد ضعیف اجتماع هم هست. شما میبینید در یک جای مثلا در واقع یک نفر 30 سال برای شما کار میکنه، خب معادل امروزش که زیباست در واقع کارگره، نمیدونم معادل زیباش اینه که ما میگیم کارمند اداره است، ما میگیم مثلا زیر دست منه، ما میگیم منشی منه. ببینید درسته که اون آزادی و این قانون اجازه نمیده که مثلا 500 سال پیش، 600 سال پیش، 700 سال پیش داستان ادامه پیدا کنه، ولی شما خیلی ها توی اروپا که اروپاست اصلا این داستان وجود داشته که مثلا ما اصلا نوکر خانزاد داشتیم، مثلا ما افرادی رو داشتیم که چند نسل اینا به قول معروف یک چیز داشته، یک به قول معروف قراردادا متفاوت بوده. الان ما خیلی وقتا شما میبینید که یک نفر ممکنه قراردادی بنویسه و این قرارداد این باشه که شما باید مثلا 5 سال کار کنید. مثلا میخوام بهتون بگم توی ارتش از زمانی که یک نفر وارد ارتش میشه دوازده سال باید خدمت بکنه، نمیتونه درخواست بازنشستگی بکنه، نمیتونه درخواست نمیدونم نمیتونه درخواست اینو بده که از ارتش خارج بشه، و 12 سال حداقل باید یا 11 سال باید خدمت بکنه. بعد از 11 سال که خدمت کرد برای یک نیروهایی که نیروهای به قول معروف نیروهای رسمی هست، نه سرباز وظیفه. در مورد سرباز وظیفه هم همینطور، اجبارا 2 سال باید خدمت کنن. این اجباری که هست به یک شکل دیگه اسمای دیگه‌ای تو تاریخ داشته، مثل خدمت اجباری سربازی، مثل اون 11 سالی که میبرن. بعد میگن که اگر شما تو اون 11 سال بخوای خارج بشی یه خسارت گاهی اوقات انگفتی باید پرداخت بودی. خیلی وقتا مثلا توی خود اروپا ما کسایی رو داشتیم که اروپایی بودن، ولی حالا بر اساس یک قراردادی به یک شکلی خودشون مثل ارتشی ها فروخته بودن، یا توی خیلی از اداره جات امروز همین مسئله وجود داره. و این حکم پولس رسول نباید فقط به عنوان برده به معنی آمریکاییش نگاه کرده بشه، میدونید، به معنی آمریکاییش نگاه کرده، چون در واقع این به یک شکلی این قوانینی که خدا در کتاب مقدس میذاره، قوانینی که چطور با یک برده باید برخورد که در عهد عتیق یا در عهد جدید، این تقریبا معادل کارگران امروزه، معادل کارگران امروزه. به ما کارگرانی داشتیم که واقعا آزاد بودن، میتونستن بگن آقا خداحافظ، بدونید، چون مثلا یا روزمزد کار میگه. ما کارگرانی داشتیم مثل ارتشیا که خودشونو به یک شکلی متعهد کرده بودن، خودشونو متعهد کرده و حتی بعضی خودشونو فروخته بودن، به دلخواه خودشونو فروخته بودن و برده شده بودن. داستان به سادگی نیست که مثلا آقای ساسان خان زمانی که میخواد مثلا در واقع احساساتو برانگیزاند بیاد بگه که نه برده، مثلا برده بود. داستان خیلی پیچیده‌تر از اون چیزیه و این افراد چون تاریخو نخوندن، داستانها رو نمیدونن، پیچیدگی تاریخو نمیدونن، فقط میگن بله برده، گوش میکنید. ولی اینجاست که پولس رسول نمیاد به یک شکلی با توجه به مشکلاتی که در اون جامعه اون زمان بوده، نمیاد یهو مثلا به همه رو خونسا بکنه، ولی میگه که اگه میتونی آزاد شو به مثلا به کسایی که مثلا کارگر داره یا برده داره، میگه که شما باید با این شکل برخورد کنید، یادتون باشه شما آقایی دارید و عالی مسئله رو حل میکنه، عالی مسئله رو حل میکنه. ما اسم مثلا بردهای جدید رو، ببخشید اینطوری میخوام بهتون بگم، اسمشون رو عوض کردیم، کردیم کارمند، کردیم نمیدونم مثلا چی میگم به قول معروف، کردیم نمیدونم کارگر، و الان توی یه سری از کشورها اگه شما بخواید مثلا از کارتون بیاد به این سادگی نیست، شما متعمل یه خسارت سنگینی میتونید بشید. حتی اینطوری نیست که شما بگید مثلا یه ارتشی، مثال ارتشی میذارم که شما خیلی خوب درک کنید، بگه خب من دیگه سر خدمت نمیرم. ببینید این ارتشی وقتی سر خدمت نمیره، خیلی وقتا اگه بگیرش قطعا میره زندان، قطعا میره زندان. اینطوری نیست که شما ترک پست کنید، ترک خدمت بکنید و هیچ اتفاقی براتون نیفته. حتی گاهی اوقات میتونن مثلا در واقع در پست‌های حساس باشه اعدام بشن توی ارتش. شما فکر نکنید که داستان برید تو همین قرن 21 ما صحبت قرن مثلا 3، 4، 5 نمیگه، تو همین قرن 21 فرار از خدمت مجازات سنگینی داره. یا مثلا شما فکر کنید که مثلا یه کارمند بانک یا یه کارمند نمیدونم دارایی به این سادگی نیست، بستگی به مسئولیتی که اون شخص داره، و این مسئولیتی که اون شخص داره گاهی اوقات میتونه براش خیلی سنگین تمام بشه، میتونه حتی باعث بشه که اوکی تو قرارداد داشتی 3 سال موظف بودی کار کنی، هیچ جایی مثلا در واقع نری و از این ساعت تا این ساعت با ما باشی، حالا که نیستی کردیت کارتات بسته میشه، نمیدونم اعتبارت بسته میشه. بس من توی شرکت خودم یادمه که مثلا در واقع گاهی اوقات میدیدی یه چیز میاد مثلا توی خیلی از جای دنیا میبینی مثلا یه دونه مثلا اختاریه میاد، و اختاریه که میاد دم در گاهی اوقات میای باز میکنی میبینی که مثلا فلان کارمندت توی نمیدونم بانک اومده وام گرفته و نمیتونه وامشو پرداخت کنه، اصلا رخصت از ما به عنوان کارفرما میخواستن که شما حقوقشو به حساب ما بریزید، چون این آقا در واقع یه تعهداتی داره. و این شکلی ببین دنیا به این سادگی نیست که الان مثلا یک نفر بیاد به ما بگی که بله همه آزادن همه خوشن تو همون آمریکا. شما فکر میکنید که ترک خدمت، ترک نمیدونم مسئولیت، ترک قرارداد به همین سادگی؟ شما در نظر بگیرید که فوتبالیستا رو مثال بزنم، که فوتبالیستا الان قراردادهای دلبخوا دارن، مثل خیلی ها که بعده دلبخوا شده بودن یا حتی خاندانشون رو فروخته بودن یا حتی خیلی اتفاقات افتاده بود. داستان فقط این نبود که به زور یک نفر رو مثلا از یک کشور به یک کشور ببرن، داستان بعده داری یه داستان خیلی عمیقه. و زمانی که اینو میومدن مثلا میان مثلا توی فوتبال، شما دو تا بازیکن فوتبال رو بخوای جابجا کن، مگه همینطوری مثلا ببخشید اصطلاح خوبه کشککی، مگه طرف میتونه بگه خب من دیگه دلم نمیخوام میرم مثلا در واقع چیکار میکنن پرسپولیس، یا من از استقلال خارج میرم میرم پرسپولیس؟ شما باید مثلا مطابق قرض اگه چنین کاری بکنید اصلا خود فیفا میاد شما رو در واقع حذف میکنه. شما ببین به خاطر همین بحث که فوتبال میگم با کلاسش که با بحث خرید و فروش کردن بازیکنان فوتبال، رضایت‌نامه باشگاه باید باشه، باشگاه میگه من این آقا سرمایه گذاری کردم بهش پول پرداخت کردم، به سادگی نیست که. ولی ما اسم جدید و با کلاس گذاشتیم. ولی شما نگاه کنید از خرید و همونطور که از خرید و فروش برده صحبت میشه خیلی وقت‌ها، ببینید از خرید و فروش بازیکنهای فوتبال هم صحبت میکنیم، یا توی مثلا سینما. ببین همه این صنعت‌ها رو من میتونم اسم ببرم، ولی ما اسم با کلاس براش گذاشتیم. اسم با کلاسش مثلا شده مثلا در واقع اسمای با کلاس گذاشتیم، ولی به یک شکلی ما توی دنیای امروز هم یه بردهداری داریم. توی دنیای امروز هم یه بردهداری داریم. ببینید ولی این برده داده حالا یه نظمی داره، دل بخواهیه، شما نمیتونی کسی رو به زور برده بکنی و تمام اینها. خب مثلا فرض کنید اگه پولس رسول میخواد در مورد مسئله بنویسه، میتونه بگه خب تو الان چون بازیکن فوتبال هستی و یک قرارداد داری، ببینید اینو میخوام بهتون بگم، یک قرارداد فوتبالی داری، تو یه قرارداد فوتبالی داری و توی این قرارداد فوتبالی که تو داری، به قول معروف توی قرارداد فوتبالی که داری، به قول معروف نمیتونی خیلی به دعا برسی، نمیتونی خیلی به کلام برسی، یه این تو رو غفل کرده. و پولس رسول از عواقبش مثلا در واقع با خبره، میگه خب اگر میتونی آزاد بشی آزاد شو، ولی در این حال به باشگاه میگه که یادتون باشه درسته که این بی قرارداد حالا دل بخواهی شاید با شما داره، ولی شما هم آقای بالا سرید، شما نباید مثلا ظلم بکنی، شما نباید بگی آقا مثلا چون الان من به تو 5 میلیارد تومان پرداخت کردم تو حق استراحت نداری، حق خواب نداری، حق جای خوب نداری. ببینید این داستان به هر حال وجود داره تو قرن 21، ولی ما در واقع نظم بهتری پیدا کرده، با کلاستر شده، حقوق بشری هست و یه سری مسائل رعایت میشه. من یادمه که یه بار مقاله میخوندم در مورد زیدان و زیدان میگفت که بعد از این که مثلا در واقع از دنیای فوتبال خداحافظی کرد خارج شد، زیدان میگفت که من رفتم توی اسپانیا شروع کردم مثلا به گشتن و چقدر شبهای قشنگی داشت. بعد از زیدان پرسیدم تو که سالها اسپانیا بودی چطور مثلا در واقع تو شبهای اسپانیا رو ندیدی؟ زیدان برگشت گفت که ما به عنوان بازیکنان حرفه‌ای فوتبال در واقع در قرارداد ما ذکر شده بود که ساعت 8 شب باید بخوابیم. من یه سوال از شما میکنم، وقتی زیدان چنین قراردادی رو میبنده که ساعت 8 بخوابه، اگه زیدان ایماندار باشه چی کار باید بکنه؟ میدونی میخوام به شما چی بگم؟ به یک شکلی بردگیه، چون زیدان باید ساعت 8 بخوابه، ساعت 6 صبح هم در واقع بیدار بشه، ساعت 7:30 هم در واقع تمرینش شروع بکنه. یعنی برای کسی که مثلا در واقع ایمان اینجاست که کتاب مقدس میگه خیلی باید مراقب باشیم که در واقع آزادی خودمونو در واقع آزادی خودمون میگه به قیمت گرانی خرید شد، غلام انسان نشید. ببینید یعنی اینکه ما نباید کاری بکنیم که به قول معروف کار ما، زندگی ما، تعهدات ما باعث بشه که ما از خدا دور بشیم. ولی خب ببینید اینا میگم یا تاریخ نخوندن یا با روند تاریخی آشنا نیستن یا اینکه دنبال فریب افکار عمومی هستن. به خاطر همینه من قاطعانه میگم این افراد معلمان کذبه محسوب میشن، معلمان کذبه محسوب میشن. و این معلمان کذبه، این معلمان کذبه قوم خدا رو میفریبند. میدونید و وقت ببینید بعد وقت میگم بحث رو اینقدر کثیفش میکنن برای اینکه به هدفشون برسن که اصلا قابل در واقع درک نیست. میدونید قابل درک نیست. ببینید مثلا زمانی که شما از پوشش در واقع زن و مرد صحبت میکنید که یک مسئله طبیعی در عهد جدید به یک شکلی انحکاس پیدا کرده، میان به شما میگن توی عهد عتیق گفته شده بود که گوشه ریشتون رو مثل امتها کوتاه نکنید. اوکی؟ وقتی شما اینو میان میگن فقط به این دلیلی که بگه دیگه مهم نیست تو میتونی لباس زنانه هم بپوشی، یک مردی میتونی لباس زنانه هم بپوشی، یک زنی و به عنوان یک زن میتونی لباس مردونه بپوشی، چون در عهد جدید نا برداشته شده. نه اینطوری نیست، کتاب مقدس به خواهران ما میگه لباس مناسب بپوش و در واقع با وقار باید لباس بپوشیم. به این سادگی نیست. برادران ما هم همینطور، برادران ما نمیتون بیاد لباس. داستان کوتاه کردن گوشه ریش باز هم وقتی شما برمیگردید به عهد عتیق، ما همین الان هم این حکم به صورت کلی داریم، میگه که هم شکل این جهان کثیف نشه. ما نمیتونیم از مود دنیا، از مود مردم دنیا پیروی کنیم. ما در واقع الگوی ما که نمیتونه این در واقع افراد فاسد باشه. من یادمه که چند وقت پیش نشسته بودیم یک جایی و توی اون جایی که نشسته بودیم یک فکر کنم هفته پیش هم اینو گفتم، یک صحبت مثلا در واقع چیزهای کثیف دنیا شد و دنیا و همه اینا شد. بعد من در واقع برگشتم گفتم خب من یه سوال از شما میکنم، درسته مثلا در واقع شما مثلا میاد کسایی که به خاطر مثلا شاید مثلا یک کم پول مثلا میان فاحشگی میکنن یا مثلا میان کارهای کثیف میکنن، شما محکوم میکنید. ولی من سوالم از شما اینه، کسی که مثلا در واقع میاد مثل مثلا شاید جنیفر لوپز مثلا در واقع در ازای 10 میلیون دلار یا 20 میلیون دلار همخواب میشه و همخواب میشه و میلیون ها نفر تماشا میکنن، میلیون ها نفر تماشا میکنن، یا زمانی که مثلا به قول خودش میاد یک عکس میذاره و باسن خودش رو به نمایش میذاره و از طریق این عکس میلیون ها نفر تماشا میکنن این عکس رو، و شاید بهتون بگم که خیلی ها مثلا فالوور این افراد میشن و دائما در حال دیدن بدن برهنه یا نیمه برهنه اینا هستن، شما به این چی میگید؟ آیا از نظر خدا این فاحشه است یا فاحشه نیست؟ اگر از نظر خدا بخوایم نگاه کنید، کسی که 50 دلار یا 10 دلار پول میگیره فاحشگی میکنه، یا مردی که در واقع 10 دلار 20 دلار میگیره بدزگی میکنه، با زنی که 10 میلیون دلار میگیره برای شما باکلاسه، نمونه لباس پوشیدن شماها میشه. ولی واقعیت خدا اینه که این زن در این زن به قول معروف از نظر خدا فاسده، این زن نیاز به توبه داره. این مردی که شاید مثلا 20 میلیون دلار میگیره که یک صحنه رو بازی کنه، از نظر خدا فاسده و نیاز به توبه داره. هیچ فرقی نداره که یک دلار گرفته باشه یا 20 میلیون دلار گرفته باشه. شما زمانی که چنین فیلمی رو تماشا میکنید، در یک فاحشه یا یک مرد عرضه رو نگاه میکنید. خودمونم نباید گول بزنیم. ببینید اینا مسائل مهمیه و تمام این مسائل میتونه روی خدا رو از خونه های ما دور کنه. وقتی شما در واقع چنین چیزهایی رو نگاه میکنید، چنین صحنه‌هایی رو میبینید، دائما پر شده خونه شما، ماشین شما، نمیدونم محیط کاری شما پر شده از تمام این چیزها، توقع نداشته باشید که سنگینی روحانی بر زندگی های ما حاکم نشه. واقعا توقع نداشته باشید. محیط ما باید یک محیط پاک تمیز باشه. محیط تک تک ما باید یک محیط پاک و تمیز باشه. ببینید اینا، میگم اینا مسائلیه که الان توی ایران خودمون شما نگاه کنید چی بیرحمانه برخورد میکنن. شما میبینید که یک نفر یه دزدی کوچیک میکنه، انگشتش رو قطع میکنن، قصاصش میکنن، ولی یک مسئول میاد 3 میلیارد، 4 میلیارد، 5 میلیارد میدزده، ولی همچنان جبراه با ابهت حتی بهش یک مقام جدیدم سپرده میشه. ولی افرادی که مثلا در واقع به قول معروف یک نون دزدیدن، به اشد مجازات در واقع محکوم میشند و خدا تمام این ظلم ها رو میبینه. خدا تمام این ظلم ها رو میبینه و اینجاست که شما میبینید که کاسه صبر خدا به زودی تمام خواهد شد. پس ببینید ما یک فضای سنگین داریم، این فضای سنگین، این فضای غیر واقعی، این فضای فریب، این فضای فریب، دقت کنین، این فضایی که در واقع انگار یک روی داره کار میکنه ولی این روی خدا نیست. خیلی وقتها، خیلی وقتها یک روی بیگانه به شباعت روی خدا داره در بین قوم کار میکنه، میدونید، و یک به یک شکلایی قوم رو از کلام سیل خدا دور میکنه. به خاطر همینه که شما متوجه میشید که کنان این روز سنگین، این افراد سنگین میشن که وقتی حقیقت رو میشنبن دیگه قادر نیستن حقیقت رو تشخیص بدن، چون این روح میاد و به یک شکلی یک امتیازات به ظاهر مسیحی به اونها میبخشه، ولی قدرت شناخت مسیح، قدرت اما هنگ شدن با مسیح، قدرت در واقع یکی شدن با مسیح رو در اینها میکشه، از بین میبره و اینها به ظاهر در کلیسا میان در یک هاشون پرداخت میکنن، خودشون رو مثلا اطبارون میکنن، چهره های بشاش دارن، توی در واقع کارهای به قول معروف خیریه شرکت میکنن، اولین کسایی هستن که وقتی یکی مشکل داره دستشون رو میکنن تو جیبشون و در میان کمک میکنن. شما فکر نکنید که اینا عالی خوبه، ولی بین مافیا هم این هست، بین مثلا در واقع فارموسون ها هم این هست، بین لوژ های مثلا در واقع شیطانی هم این وضعیت وجود داره، ولی نمیتونن با کل کلام خدا خودشون رو هماهنگ کنن. چرا؟ چون قدرت هماهنگی این روح به مرور از اینها گرفته، به مرور از اینها گرفته. به خاطر همین موعظه های انگیزشی، بدونید، موعظه های به یک شکلی بی‌محتوا، بدونید، بی‌محتوای زیبا، بی محتوای زیبا اونها رو جذب میکنه، میدونین، ولی قدرت مسیح، قدرت آزاد کننده، قدرتی که میتونه ما رو آماده روبوده شدن بکنه کار نمیکنه، کار نمیکنه، میدونین. و این چیزها باید مثلا اصلاح بشه، باید واقعا ما اگر واقعا این چنین وضعیتی حاکمه توبه کنیم و روی خداوند رو بطلبیم، بگیم خداوند رو مبادا یک روی کاذب وارد شده باشه، مبادا یک مسیر غلط رو طی کرده باشم، خداوند رو کمک کن، بدینی کمک کن، لادگی خاصیت داره دیگه، میگه که فکر میکنی ثروتمندی، فکر میکنی ثروتمندی، فکر میکنی به این فقیر و بدبخت و مسکین هستی. خداوند به ما کمک کنه، خدایا به ما کمک کن ببینید و از این فضای سنگین بیرون بیاییم. قطعا خدا به وعده های خودش توجه میکنه. ببینید دیروز من دو نفر از برادرانمونو که ارتباط نزدیکی هم باشون داشتم و از دست دادیم. یکی کشیش بهوتیه، حالا کاری به داکترین ندارم ولی به هر حال ارتباط نزدیکی داشتیم. این مرد صاحب عطایای خیلی خوبی بود و در طریق مرد حتی مردگان رو زنده کرد و به قول معروف جلسات بشارتی خوبی رو توی دنیا ترتیب. یکی دیگه از دوستامون که همین دیروز هم اتفاقا فوت کرد، دوتا شدن مال یک کلیسا بودن، یکی از دوستای منه که تیمسار بوده، همیشه وقتی استانبول می اومد با هم به من سر می زد، با هم غذا می خوردیم، با هم بیرون می رفتیم و ایشون هم دیروز فوت کرد. بعد امروز داشتم گوش می کردم به یک کشیشی که می گفت که ما توی این دو سال اسمش هم در 20 تا از این کشیش های خیلی بزرگ و اسم بود، گفت فلانی رو از دست دادیم، فلانی رو از دست دادیم، فلانی رو از دست دادیم، فلانی رو از دست دادیم و بعد آخر سر نتیجه گیری کرد که از بین رفتن تمام این مردها و افراد تحصیل گذار توی پیغام به خاطر اینه که ما داریم وارد دوران داوری میشیم و چون داریم وارد دوران داوری میشیم خدا این مردان رو از صحنه خارج میکنه. خب به یک شکلی درسته ولی به یک شکلی من این حرف رو قبول ندارم، چون ما منتظر بیداری عروس هستیم. بله اگه ما در واقع روبودشان اتفاق افتاده بود و این مردان گرفته می شدن، مثلا ما می تونستیم اینو بگیم این در مورد، ولی نه، ما الان منتظر یه اتفاقای پرجلالی هستیم، منتظر روبودشان عروس هستیم، منتظر بیداری عروس هستیم، منتظر این هستیم که خدا یک بار دیگه دنیا رو تکون بده، کلام خدا با قدرت اعلام بشه و شنیده بشه. ما منتظر این نیستیم که حالا مثلا در واقع اینا برداشته شدن، یعنی چون خودش هم پیر بوده در واقع اینا به خودشون یه امتیازی میدن، میگن بله حالا ما برداشته شدیم دیگه، بدونیم که اوضاع خرابه دیگه، بعد از اینکه ما برداشته شدیم یعنی اینکه تمومه دیگه کار. نه، ما منتظر در واقع روزهای پرشکوه بیداری عروس هستیم. هر چیزی که گفته میشه باید در واقع با کلام خدا مطابقت داده بشه. چرا اینو میگم؟ برای اینکه شما ناامید نشید. این موعظه من درست یه موعظه شاید غم‌انگیز باشه و غم‌انگیز هم هست، ولی این به این معنی نیست که من به وعده‌های خدا معتقد نیستم، به باران آخر معتقد نیستم، به برکات خدا معتقد نیستم، به این معتقد نیستم که مثلا خدا قراره یک کار بزرگ و باشکوه انجام بده، ولی برای اینکه ما وارد این شکوه و جلال بشیم باید یه بازنگری بسیار عمیق انجام بدیم. یعنی زندگی من، زندگی تو، زندگی ما باید بسیار یه بازنگری عمیق انجام بدیم. مبادا روی خدا از ما پوشیده بشه. خدا به تک تک شما برکت بده. دعا میکنه. پدر عزیز، خواهش میکنم ما رو تک نکن، ما رو فراموش نکن خداوندا، و کمک کن تا به جمعی راستی هدایت میشیم. خداوندا روح تو نمیتونه باعث خداوندا عقیمی روحانی ما بشه. روح تو ما رو خداوندا بیدار میکنه، روح تو ما رو با کلامت هماهنگ میکنه، چون روح تو ما رو به جمعی راستی هدایت میکنه. ای خداوند، اگر روی کار میکنه که قدرت تشخیص حقیقت از دروغ خداوند از ما میگیره، این روح رو از ما دور کن تا بتونیم در حقیقت پرجلال تو گام برداریم. میدونیم که زمانهای آخر زمانهای سختیه، ولی به فیض و مدد تو امید داریم. برکت بده به نام خداوند ما عیسی مسیح. کسانی که میشنون خداوندا برکت بده، کسانی که خواهند شنید و برکت بده، و به نام عیسی مسیح خداوندا کسانی که الان میخوان خداوندا که شفا پیدا کنن و میگن که ای کاش بعد بهروز برای شفای ما الان دعا کنه، شفای خودش رو دریافت کنن، چون به نام پسر عیسی مسیح طلبیدیم با شکرگزاری. آمین. فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمعی شما باشه از حال تا ابدالآباد. آمین.
Thank you.